دکتر کری کینر، موتیو، سخنرانی 5. موتی از 2-3. 2024 کری کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کری کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه 5، موتی از 2-3 است. با شروع موتی 2، ما تازه موتی 1 را در مقدمه تمام کرده ایم و اکنون به موتی 2 می رویم. برخی از شخصیت‌ها از فصل اول موتی، ایسی، مریم و یوسف به این فصل منتقل شدند. اما ما همچنین مجموعه جدید از شخصیت‌ها، 3 شخصیت یا گروه از شخصیت‌ها را داریم. ما مخا، طالبینان ایرانی را داریم. ما هیرودیس، پادشاه یهودیان را داریم، هرچند او یک ادومی بود و از نظر فنی قرار نبود اجازه پادشاهی داشته باشد. اما از آنجایی که ادومی ها مجبور به گرویدن به یهودیت شدند، حدس میزنم اجازه داده شد. و همچنین او قدرت سیاسی داشت که خیلی زود در مورد اون صحبت خواهیم کرد. و کاتبان و کاهنان اشرافی که همونطور که قبلا اشاره کردیم، کشیشان و اساتید حوزه علمی آن زمان بودند. خب، مخا بارها به عنوان نمونه ای از خردمندان شرقی و دوره های قبلتر بابلی و این دوره ایرانی ظاهر می شوند. به طور سنتی آنها مشرک بودند. در برهه ای از زمان آنها زرتشتی شدند. ما نمی دانیم در آن زمان کدام بوده است. اما اصطلاح مغ در ترجمه های یونانی کتاب دانیال برای دشمنان دانیال آمده است. بنابراین اینها افرادی نیستند که وقتی برای اولین بار داستان را میشنوید به طور خودکار انتظار داشته باشید که آدمهای خوبی باشند، یا یهودیان معمولاً انتظار ندارند که اینها مثبت باشند، به خصوص به این دلیل که اصطلاح مگای مغ در دنیای یونان برای جادوگران شرور نیز استفاده میشد که بسیار بد تلقی میشدند. همچنین توجه کنید که این مغها از کجا از چیزها مطلع میشوند. آنها از طریق نشانههایی در آسمانها از چیزها مطلع میشوند. خب، یک جرم آسمانی خاص، فکر میکنم مشتری بود که نماد پادشاهی بود. دیگری نماد یهودیه بود. و بنابراین، وقتی این دو در یک راستا قرار میگرفتند، نشان دهنده ی تولد یک حاکم قدرتمند در یهودیه بود. و در واقع نظریه های مختلفی در مورد اینکه ستاره‌ای که آنها دیدند دقیقاً چه بوده، وجود دارد. اما از بین چندین احتمالی که ستاره شناسان مطرح می کنند، محتمل ترین آنها چند سال قبل از مرگ هیرود در سال 4 قبل از میلاد است که با آنچه ما از این می دانیم مطابقت داره. احتمالاً ایسی در سال اول متولد نشده است. او احتمالاً حدود سال 6 یا شاید حتی 7 پیش از میلاد به دنیا آمده است. ظاهراً برای این رویداد تاریخی، خداوند تصمیم گرفت به شیوهای خاص با مردمی که به ستارگان نگاه می کردند، ارتباط برقرار کند. و گاهی اوقات خداوند چیزی را در فرهنگی قرار می دهد که اگرچه در حالت عادی ممنوع است. اما از آن به عنوان راهی برای رساندن خبر خوش به مردم استفاده می کند. ما کار اشتباهی نمی کنیم، اما آنها ممکن است کار اشتباهی کرده باشند. اما آیا هیرودیس به طالبینان گوش می داد؟ خب، طالبینی علم زمان خودش محسوب می شد. و حتی یهودیان در این دوره فکر می کردند که خب، طالبینی می تواند آینده غیر یهودیان را پیش بینی کند. این فقط هیچ کنترلی بر ملت ها ندارد و فقط پیش بینی می کند. ستارگان در واقع آینده را کنترل نمی کنند. حاکمان به ویژه از دنبال دارها می ترسیدند، زیرا تصور می شد دنبال دارهای مرگ یک حاکم را پیشگویی می کنند. گفته می شود که نرون، وقتی مردم به او درباره یک ستاره دنباله‌دار گزارش دادند، چند اشرافزاده را کشت و گفت، آه، این ستاره دنباله‌دار مرگ آنها را نشان می دهد و نه مرگ من را. همچنین گفته می شود که وقتی وسپاسیان در بستر مرگ بود، درباره یک ستاره دنباله‌دار مو بلند به او خبر دادند. این همون چیزی هست که آنها به ستاره دنباله‌دار با دم بلند می گفتند. و او گفت که این باید مرگ امپراتور اشکانی باشد که این خبر را می دهد، زیرا اشکانیان به خاطر موهای بلندشان شناخته می شدند. و سپس وسپاسیان درگذشت. اما حاکمان اغلب با طالبینان مشکل داشتند، زیرا نمی خواستند مردم مرگشان را پیش بینی کنند. یهودیان برخی از این ارزش‌های طالبینی را جذب کردند، به طوری که تا قرن 6 در جلیل می تونستید کنیسایی داشته باشید که کف اون موزاییکی از زودیاک با هلیوس، خدای خورشید، در وسط باشد. این چیزی نبود که خاخام‌های بعدی اون را تایید کنند، اما روشی بود که برخی از یهودیان برای انجام ایمان خود به کار می بردند. حتی در قرن اول ما نوشته های یوسفوس و فیلون را در این دوره داریم که چیزهای مختلفی را در خیمه یا معبد با توجه به صورتهای فلکی توصیف می کنند. بنابراین در آن زمان افرادی بودند که به این موضوع توجه می کردند. و جای تعجب نیست که هیرودیس این کار را می کرد. بیتلهم تنها 6 مایل با اورشلیم فاصله داشت. این کاروان در معرض دید هیرودیوم، کاخ هیرود بود. بنابراین هیرود می توانسته واقعا در کاخ هیرودیوم نشسته باشد و سربازانی را برای قتل عام کودکان فرستاده باشد. کاروانی به این بزرگی به سادگی ناپدید نمی شد. معمولا از آنجا عبور می کرد. وقتی به یهودیه می رسید، به اورشلیم می آمد و سپس جاده جنوب به بیتلهم را در پیش می گرفت. وقتی کاروان آماده می شد تا حرکت کند و به سمت شرق برگردد تا به جاده اصلی شمال برسد، طبیعتاً 6 مایل از جاده شمال به اورشلیم برمی گشت. هیرودیس انتظار دارد که آنها از طریق اورشلیم برگردند. و هیرودیس می داند که اگر آنها به اورشلیم برگردند، موظفند با او توقف کرده و صحبت کنند، زیرا او آنها را موظف به انجام این کار کرده است. او گمان نمی کند که آنها ممکن است تصمیم بگیرند از مسیر انحرافی برند و از جاده جنوبی عبور کنند و برای بازگشت از میدان عبور کنند. حالا می‌خواهم چیزهایی در مورد هیرودیس کبیر برایتان بگم تا متوجه شوید که رفتار او در اینجا به شخصیت او برمی‌گردد. ما تمام جنایات او را که توسط یوسفوس، مورخ یهودی این دوره، ثبت شده است، نداریم، اما تعداد زیادی از آنها ثبت شده است. وقتی روم شروع به گسترش کرد، برخی از فرقه های یهودی از روم علیه سایر فرقه های یهودی درخواست کمک کردند. آنها گفتند، شما به ما کمک کنید، ما را بر یهودی مسلط کنید، آنگاه ما بخشی از امپراتوری شما خواهیم بود. در نهایت، روم به آنها کمک کرد تا پیروز شوند و آنها به روم کمک کردند تا قدرت را به دست آورد. و روم به قدرت رساندن هیرودیس کبیر کمک کرد. هیرودیس مطمئن شد که اشراف محلی اورشلیم، سنهدرین آن که اصطلاح یونانی خوبی برای شورا بود، مانند سنا، شورای شهر یا چیزی شبیه به آن، از حمایت سنهدرین از خود اطمینان حاصل کرد. او اشراف موجود را کشت و حامیان سیاسی خود را به قدرت رساند. این چه نشانه ای از تیزبینی سیاسی هوشمندانه است؟ ضمناً این چیزی نیست که شما باید در کلیسا با افراد دردسرساز در کلیسا تمرین کنید. دارم شوخی میکنم، اما اون یه سیاستمدار خیلی خطرناکه. غرایز سیاسیش عالی بود. متاسفانه اون با آنتونی دوست بود، اما دشمن کلیوپاترا بود که دوست دختر آنتونی بود. این معمولاً خیلی خوب پیش نمی‌رود، اما او تا زمان مرگ آنتونی با آنتونی دوست ماند. قیصر که برخی از حامیان قیصر بودند، آنتونی و کلیوپاترا را کشتند. و بنابراین وقتی اکتاویان قیصر که بعداً با نام آگوستوس نیز شناخته می شود، وقتی آگوستوس حاکم جدید شد، هیرودیس داوطلب شد که به جای او دوست او باشد. او گفت: می دانی من با دشمن تو دوست بودم، اما می بینی که چه دوست وفاداری هستم، چون تا زمان مرگش با او دوست ماندم. پس می بینی که می توانم یک دوست وفادار باشم و حالا هم می خوام دوست تو باشم. و قیصر در واقع گفت که این ایده خوبی است. تو هم می توانی دوست من باشی، چون می دانم که دوست وفاداری خواهی بود. هیرودیس یک سازنده مشهور شد. او معابدی را برای خدایان دیگر در شهرهای دیگر، به ویژه معابدی را به افتخار قیصر وقف کرد. اما در اورشلیم، او به ویژه بزرگترین معبد جهان باستان، معبد خدای یگانه حقیقی را آغاز کرد. از اونجا که قوم یهود فقط یک معبد داشتند، آنها فقط یک خدا و فقط یک معبد داشتند، تمام منابع خود را در این معبد قرار دادند. در سباست که بر روی ویرانه‌های سامره باستان بود، او معبدی به افتخار قیصر ساخت. احتمالاً در آن زمان بهتر به نظر می‌رسید. او در اورشلیم معبد خدای یگانه حقیقی را ساخت. یهودیان از سراسر جهان، روم و از آن طرف در شرق، در پارت و ایران نیز به این معبد احترام می‌گذاشتند. اما برخی از نشانهای او برای فریسیان کمی بیش از حد غیریهودی بود. بنابراین شما چند معلم فریسی داشتید که حدود 50 دانش آموز داشتند و برای دانش آموزان خود سخنرانی می کردند که چگونه این عقاب طلایی در معبد هیرودیس یک مشکل است. بیش از حد رومی بود. بنابراین کاری که آنها کردند این بود که سعی کردند این عقاب طلایی را پایین بکشند. بنابراین هیرودیس آنها را کشت. هیرودیس حتی در مورد برخی از ازدواج‌های متعدد خود نیز سیاسی عمل می‌کرد. هیرودیس با مریمنه که یک شاهزاده خانم مکابی بود ازدواج کرد. مریمنه قرار بود هیرودیس را در میان مردم تایید کند. هیرودیس از نسل ادومی بود. این خیلی خوب پیش نرفت. اما مریمنه همسر مورد علاقه او بود. او همسران زیادی داشت. اما متاسفانه کسی به دروغ او را به زنا متهم کرد. بنابراین هیرودیس برای یک بار هم که شده سیاست را نادیده گرفت و دستور داد او را خفه کنند. بعدها او بیگناهی او را کشف کرد و احساس بدی پیدا کرد. بنابراین او یک برج در کاخ خود را به نام او نامگذاری کرد. او سه برج در کاخ خود داشت، هیپیکوس، فاسیال و ماریامنه. یکی به نام دوست مرحوم محبوبش، یکی به نام برادر مرحوم محبوبش و یکی به نام همسر مرحوم محبوبش که او را به اتهامات دروغین کشته بود. هیرودیس همچنین از رقابت بیزار بود. برادر کوچک مریمنه کاهن اعظم بود و داشت خیلی محبوب می شد، خیلی محبوب. و هیرودیس رقابت را دوست نداشت. بنابراین این از نظر سیاسی مفید نبود. بنابراین مرد جوان در استخری غرق شد که باستانشناسی نشان می دهد عمق آن فقط حدود 3 فوت، فقط حدود 1 متر بوده است. شاید کاهن اعظم خیلی کوتاه قد بوده است. اما من گمان می کنم که در عوض این یک بازی کثیف بوده است. هیرودیس به شدت حسود بود. هیچ کس جز او نمی توانست پادشاه شود. او شنیده بود که 2 پسرش علیه او توطیه می کنند. بنابراین او آنها را کشت اما بعداً فهمید که آنها بیگناه بودند. آنها برای آنها پاپوش دوخته شده بود. بعداً پسر دیگری در واقع علیه او توطیه می کرد. بنابراین هیرود او را نیز کشت، اگرچه هیرود در آن زمان در بستر مرگ بود. گفته می شد امپراتور آگوستوس گفته است و این ممکن است یک داستان واقعی نباشد، اما نکته ای را در مورد هیرود روشن می کند، بهتر است یکی از خوکهای هیرود باشی تا یکی از پسرانش. هیرود عمیقاً به آبروی خود اهمیت می داد. و امیدوارم از عکس‌های من ناراحت نشوید، اما من فقط به هر عکسی که رایگان بود نیاز داشتم. بنابراین از یک مراسم تشییع جنازه عکس گرفتم. به هر حال، هیرودیس عمیقاً به آبروی خود اهمیت می داد. او می خواست مردم هنگام مرگش سوگواری کنند. بنابراین به خواهرزنش دستور داد که هنگام مرگش برخی از اشرافزادگانی که او جمع آوری کرده بود اعدام شوند تا مطمئن شوند که مردم در روز مرگش سوگواری خواهند کرد. اما وقتی او مرد، خواهرزنش آنها را آزاد کرد و شادی در سرزمین برپا شد. در کتاب امثال سلیمان ضرب‌المثلی در این مورد وجود دارد. پس وقتی یک حاکم شرور می‌میرد، شادی و سرور وجود دارد. آیا جای تعجب است که هیرودیس نوزادان پسر بیتلهم را کشته باشد؟ حال اگر به متن نگاه کنیم، چیزی می‌بینیم، نه فقط این پس زمینه، بلکه در واقع به خود متن نگاه می‌کنیم. ما در پرتو عهد عتیق شاهد وارونگی شخصیت‌ها هستیم. خداوند اغلب ما را غافلگیر می‌کند، زیرا مجازات کتاب مقدس برای طالبینان به عنوان نوعی پیشگو مرگ بود. اما اینها آمدند تا پادشاه یهودیان را پستش کنند. خب، پادشاه عهد عتیق که فرزندان پسر بیت لحم را کشت، کسی که فرزندان پسر اسرائیل را کشت، فرعون بود. و همچنین یهودیان ممکن است آنتیوخوس 4 اپیفان را به یاد بیاورند که کودکان زیادی را اعدام کرد. وقتی مادران یهودی اصرار داشتند که نوزادان خود را ختنه کنند، او نوزادان را کشت، به گردن مادرانشان آویزان کرد و آنها را از دیوارهای اورشلیم به پایین انداخت. در مورد برخی از حاکمان شرور صحبت کنید. اینها برخی از حاکمان شرور بودند. بنابراین وقتی یهودیان به بت‌پرستان فکر می‌کردند، می‌توانستند به این فکر کنند که چگونه غیریهودیان نوزادان را رها می‌کردند یا گاهی نوزادان را می‌کشتند، که چیزی بود که یهودیان آن را بسیار بد می‌دانستند. آنها هرگز چنین کاری نمی‌کنند. بنابراین در اینجا پادشاه قوم یهود مانند یک بت‌پرست عمل می‌کند، مانند یک پادشاه بت‌پرست. دقیقاً برعکس مخا که ممکن است بت‌پرست تلقی شوند، اما آنها برای پرستش پادشاه یهودیان آمدند. اما افرادی که در این روایت ممکن است بیشترین ترس را در ما ایجاد کنند، معلمان کتاب مقدس هستند. زیرا کتاب مقدس به مقان گفته است که کجا بروند. ممکن است مقان ستاره را دنبال کرده باشند، ممکن است ستاره پیشاپیش آنها حرکت کرده باشد. نظرات مختلفی در مورد چگونگی دقیق این امر وجود دارد. اگر داستانی وجود داشته باشد یا فقط ستاره به آنها گفته باشد، در یهودیه خواهد بود. و بنابراین آنها به یهودیه میرسند و نمیدانند پس از آن کجا بروند. اما در هر صورت از هر زاویه‌ای که به ستاره نگاه کنید، ستاره به آنها جهت کلی میداد. اما وقتی به اورشلیم میرسند، جایی که کاخ سلطنتی قرار دارد، جایی که انتظار داشتند کودک به عنوان پادشاه متولد شود، هیرودیس باید با افراد خردمند خود مشورت کند. و در آنجا او با کاتبان و کاهنان اعظم و بزرگان، متخصصان کتاب مقدس آن زمان مشورت می کند. و آنها دقیقاً می دانستند. بله، این پادشاه قرار است به دنیا بیاید، میکا فصل 5، آیه 2. البته آیات بعداً اضافه شدند، اما میکا فصل 5 و آیه 2 او قرار است در بیت‌لحم به دنیا بیاید. بنابراین مخا با کاروان خود به بیت‌لحم می روند. و حکیمان هیرودیس چه می کنند؟ ظاهراً هیچ کاری نمی کنند. حال از نظر تاریخی می توانید در نظر داشته باشید که اینها احتمالاً فرزندان نوکران سیاسی هیرودیس هستند که او هنگام به قدرت رسیدن هیرودیس به عنوان پادشاه به قدرت رساند. اما وقتی به نکته اخلاقی انجیل متی نگاه می کنید، منظورم این است که مقها اینجا هستند. اما افرادی که کتاب مقدس را به بهترین شکل می دانستند، هیچ کاری نمی کنند. دانستن کتاب مقدس تمام کاری نیست که باید انجام دهیم. ما باید از کتاب مقدس اطاعت کنیم. ما باید آن را آنقدر جدی بگیریم که بر اساس آنچه می آموزیم عمل کنیم. آنها نرفتند. و یک نسل بعد، جانشینان این کاتبان و این کاهنان اعظم می‌خواستند عیسی بمیرد. او دیگر یک نوزاد نبود. و مرز بین بدیهی دانستن وجود عیسی و خواستن کنار گذاشتن او گاهی اوقات بسیار باریک است. ما باید از عیسی پیروی کنیم و فقط در مورد آن صحبت نکنیم. حالا وقتی خانواده مقدس به مصر می‌روند و در آنجا ساکن می‌شوند، در واقع مانند تصویر اینجا نیست، زیرا اهرام در جنوب مصر هستند. و عیسی و خانواده‌اش به شمال مصر به منطقه دلتا رفتند. اما اسکندریه شهر بسیار بزرگی بود، احتمالاً دومین شهر بزرگ امپراتوری روم. و یونانیان در اسکندریه توسط اسکندر کبیر و پیروان یونانی و مقدونی او تأسیس شده بود. مردم خود را یونانی می‌دانستند. آنها شهر اسکندریه را تأسیس کردند و از آن به عنوان اسکندریه در نزدیکی مصر یاد می‌کردند. اگرچه مصر قرنها پیش از آن یک امپراتوری معتبر بود. در این دوره یونانیان به مصر به دیده تحقیر می‌نگریستند. و بنابراین آنها از اسکندریه به عنوان شهری نزدیک به مصر صحبت می‌کردند، اگرچه در واقع در منطقه دلتای خود مصر بود. شاید یک چهارم تا یک سوم اسکندریه یهودی و یک چهارم دیگر آن مصری‌های محلی بودند. و سپس یونانیانی که در آنجا ساکن شدند، گفتند نه، ما تنها شهروندان آنجا هستیم. بقیه شما تازه به شهر ما آمدید. شما خارجی هستید. بنابراین در آن دوره تعداد زیادی یهودی آنجا بودند. اگر یوسف را در کتاب پیدایش به یاد داشته باشید، مصر در زمان یوسف نیز پناهگاهی برای یهودیان بود. اما اینجا چیزی شبیه به وارونه شدن خروج داریم. به یاد داشته باشید که در مورد موسی در خروج ساعت 4:19 گفته شده است، کسانی که قصد جان شما را داشتند، مردند. اکنون می توانید به مصر برگردید. خب، اینجا کسانی هستند که در یهودیه به دنبال زندگی عیسی بودند و مردند و می توانند از مصر برگردند. بنابراین مصر به پناهگاه تبدیل می شود و اورشلیم به مکانی خطرناک. سنت‌های یهودی و همچنین سنت‌های اولیه مسیحی در مورد عیسی در مصر وجود داشته است. اما به هر حال، متی فصل 2، آیات 13-18 درباره کودک آزار دیده صحبت می‌کند. سنت یهودی اقامت عیسی در مصر را با جادوگری مرتبط می‌داند، زیرا یهودیانی که به عیسی ایمان نداشتند، می‌گفتند نه، او این معجزات را انجام داده، اما به عنوان یک جادوگر. هیچ کس منکر معجزات او نبود. اما مسئله فقط این بود که آیا آنها از جانب خدا بودند یا خیر. اگر عیسی را می‌شناسید و خدای عهد عتیق را می‌شناسید، می‌دانید که عیسی کسی است که می‌آید تا قلب خدا را آشکار کند. خدایی که ممکن است گناه والدین را بر فرزندان نسل سوم و چهارم مجازات کند، اما عشق و فاداری به عهد او برای هزارمین نسل از کسانی است که او را دوست دارند و احکام او را نگه می‌دارند. عیسی قلب خدا را به ما نشان می‌دهد. بنابراین دوباره اگر عیسی را می شناسید، می دانید که او خدا را آشکار می کند. منظورم این است که او به وضوح از جانب خداست. اما به هر حال، متی فصل دوم کودک آزار دیده. همچنین سنت مسیحی مصری وجود دارد که عیسی در آنجا اقامت داشته است. اما متی اولین منبع ما برای این موضوع است. از نظر الهیات روایت خداوند از عیسی و خانوادهش محافظت کرد. این محافظت توجیه الهی بود. و همچنین داستانی از موسی را تداعی می کند، از جمله داستانهایی درباره موسی که در مورد والدین موسی که خوابی به عنوان هشدار دریافت کردند و غیره روایت شده است. عیسی در این زمینه با میراث قوم خود همزادپنداری می کند. و بعداً در مورد این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. و همچنین ما عیسی را به عنوان یک پناهنده می بینیم. بسیاری از یهودیان معتقد بودند و شما این را در مکیلتا، تفسیر اولیه یهودی در سفر خروج میابید. بسیاری از یهودیان معتقد بودند که خدا فقط در سرزمین مقدس یا گاهی اوقات در جایی دیگر، اگر مکانی مقدس در نزدیکی آب، مکانی پاک در نزدیکی آب باشد، سخن میگوید. اما ما اینجا میبینیم که خدا در خارج از اون سرزمین کار میکند، درست همانطور که در اعمال رسولان 7 و سایر متون میبینیم. همچنین میبینیم که عیسی یک پناهنده بود. اسرائیل تجربه فرار را داشت. ایلیا یک فراری بود. داوود یک فراری بود. و ما اینجا عیسی را به عنوان یک فراری می‌بینیم که جایی برای گذاشتن سرش نداشت، حتی در نوزادی. و این نشان می‌دهد که او با این مسئله در رنج‌های ما، با این مسئله در صلیب همزادپنداری می‌کند. همسر من در واقع به مدت 18 ماه در طول جنگ در کشورش پناهنده بود. و وقتی این را دید که عیسی یک پناهنده است، برایش خیلی معنی داشت. و وقتی رنج می‌کشیم، به یاد آوردن این که پروردگار ما نیز رنج کشیده است، می‌تواند برای ما بسیار معنی داشته باشد. و او درد ما را درک می‌کند. او می‌داند که ما چه چیزی را از سر می‌گذرانیم. همچنین، نکته جالبی که در این متن وجود دارد، نام چهار مکان در متی 2 است. عیسی از مکانی به مکان دیگر می‌رود بدون اینکه جایی برای گذاشتن سرش داشته باشد. حال برخی در اینجا داستان‌های باستانی درباره غلبه نوزادان الهی و قهرمانان را نقل می‌کنند. اما داستان اینجا به داستان موسی نزدیک‌تر است. باز هم در سنت یهودی یک کاتب تولد موسی را برای فرعون پیش‌بینی کرد و خوابی به پدر موسی هشدار داد. عیسی به همراه شخصی به نام یوسف به مصر می‌رود. و همه این اشارات وجود دارد. هیرودیس مانند یک فرعون جدید است. و همچنین عیسی فرار کرد. این زبانی است که در خروج ساعت 20:15 دقیقه برای فرار موسی در ترجمه یونانی عهد عتیق استفاده شده است. اما به ویژه این تشابه در متی ساعت 20:15 دقیقه آشکار می شود، از مصر پسرم را فرا خواندم. این از هوشعه ساعت 11:01 گرفته شده است که همچنین می گوید وقتی اسرائیل جوان بود، او را دوست داشتم. حال، اینها خطوط موازی در هوشعه هستند. بنابراین، منظور او از این که میگوید از مصر بیرون آمدم، پسرم را فرا خواندم، زمانی است که قوم خود اسرائیل را از مصر بیرون آورد. در عهد عتیق اغلب از اسرائیل به عنوان پسر خدا یاد میشد. بنابراین، این متن مستقیما در مورد مسیح در متن هوشعه صحبت نمیکرد. این در مورد اسرائیل در زمان خروج صحبت میکرد. آیا متی اینجا زمینه را نادیده میگیرد؟ اما متی این را از یونانی، ترجمه استاندارد یونانی آن زمان، نسخه های رایج یونانی آن زمان که ما آن را سپتواجینت مینامیم، نگرفته است. در عوض، متی مستقیما متن عبری را به درستی ترجمه می کند که باعث می شود من گمان کنم که متی احتمالا می داند چه می کند. او احتمالا بقیه متن را نیز می داند. زیرا هوشعه 11، پس از آن که از خروج اول صحبت می کند، در هوشعه باب 11 از خروج جدیدی، دوره جدیدی از نجات صحبت می کند. در ادامه بیشتر درباره خروج صحبت می کند. وقتی اسرائیل جوان بود، من او را از مصر دوست داشتم. پسرم را صدا زدم، خم شدم، با عشق به قومم غذا دادم و غیره. و سپس درباره داوری صحبت می کند زیرا قومش از او نافرمانی می کند. و او می گوید که من تو را به آشور خواهم فرستاد، همانطور که قبلا در مصر بودی. اما بعد به آیه 8 در هوشعه 11 می رسیم. او می گوید ای افرایم چگونه می توانم این کار را با تو بکنم؟ چگونه می توانم تو را مانند این شهرهایی کنم که در خشم خود آنها را واژگون کردم و آتش غضب خود را افروختم؟ در عوض قلب من در درونم واژگون شده و شفقت‌های من افروخته شده است. من قوم خود را فرا خواهم خواند و آنها مانند پرندگان از سرزمین مصر و مانند کبوتران از سرزمین آشور لرزان خواهند آمد. من آنها را دوباره در این سرزمین ساکن خواهم کرد. او از یک خروج جدید، یک دوره جدید نجات سخن می‌گوید. و البته این کاری است که عیسی برای انجام آن آمده است. عیسی آمده است تا قوم خود را احیا کند. او آمده است تا قوم خود را از گناهانشان نجات دهد. حال اون مأموریت ممکن است از برخی جهات در ظهور دوم مسیح تکمیل شود. اما مطمئناً در ظهور اول او اون آغاز را آغاز کرده است. حال این فقط یک حدس با نگاه به متی نیست. این با متن مطابقت دارد. متی پیوسته از این الگو پیروی می کند. در فصل چهارم متی شما اینجا با یک الگو مواجه هستید. اسرائیل به مدت 40 سال در بیابان بود. عیسی به مدت 40 روز در بیابان بود. اسرائیل در بیابان وسوسه شد. عیسی در بیابان وسوسه می شود. خداوند در تثنیه به اسرائیل فرمان می دهد. عیسی 3 فرمان از تثنیه را نقل می کند و سپس آن فرمان ها را انجام می دهد. راحیل در طول تبعید برای اسرائیل گریه می کند. راحیل در متی فصل دوم برای فرزندان اسرائیل گریه می کند. و جزئیات بیشتری در مورد آن خواهیم دید. در واقع خود عهد عتیق اغلب به چنین ارتباطاتی اشاره می کند. اگر به کتاب اشعیا 42-44 نگاه کنید، در آنجا به صراحت از بنده به عنوان اسرائیل برگزیده خدا یاد شده است. اشعیا 42:18 می گوید کیست جز بنده من که کور باشد، پس فرستاده من که می فرستم کر است. باز هم در اشعیا 49:3 اسرائیل بنده خداست. اما در اشعیا 49:5 بنده خدا کسی است که اسرائیل را به سوی خود باز می گرداند. باز هم در اشعیا 53 از 52 13-53-12 کسی را داریم که به خاطر اسرائیل رنج می کشد. اسرائیل گناه کرده بود، اما این یکی می گوید که گناه نکرده است. او به نمایندگی از قومش رنج می برد. بنابراین وقتی اسرائیل در مأموریت خادمی خود شکست می خورد، کسی در اسرائیل وجود دارد که می آید و نماینده کل قوم است و به نمایندگی از آنها رنج می کشد. و من فکر می کنم متی هم همین نوع ارتباط رو برقرار می کنه و این کار رو با یکی از این قسمت های اشعیا انجام می دهد که ما قبلا در خود عهد عتیق ارتباطی برای اون داریم. خب، کشتن فرزندان پسر بیتل هم چقدر می تواند تاریخی باشد؟ ما روایتی از آن در جای دیگری از جهان باستان داریم، اما احتمالاً در واقع به متی بستگی داشته است. متی احتمالاً اولین روایت است. ما نمی توانستیم انتظار داشته باشیم که اون را در نوشته های یوسفوس پیدا کنیم، زیرا یوسفوس فقط با حساب های سلطنتی به ویژه امور مربوط به اورشلیم سر و کار داره. اما این با هر آنچه که ما در مورد شخصیت هیرودیس می دانیم مطابقت داره و همچنین با موقعیت مکانی اون که در 4-6 مایلی جنوب شرقی بیتلهم قرار داره مطابقت داره. هیرودیس در 4 مایلی جنوب شرقی بیتلهم واقع شده است و بیتلهم از آنجا قابل مشاهده است و غیره. اما متی این داستان را صرفاً با بیطرفی روایت نمی کند. این داستان برای سایر کودکان و خانواده هایشان بسیار غم‌انگیز است. متی در آیات 16 و 17 بی‌عدالتی را محکوم می کند. 5 بار در این متن از کودک و مادرش صحبت می شود. چه چیزی می تواند بیزرتر از این کودک و مادرش باشد؟ این دیکتاتور نسبت به یک کودک و مادرش دچار پارانویا است. متی این را بی‌طرفانه روایت نمی کند، بلکه ابراز تأسف می کند و از زبانی برگرفته از ارمیا فصل 31 استفاده می کند. در تراژدی ما به ندرت کار بزرگتر خدا را در تاریخ تشخیص می دهیم، اما حتی در بهبوهه رنجهایمان این بخشی از یک داستان بسیار بزرگتر است. و خداوند روزی را وعده داده است که عدالت پیروز خواهد شد. در بهبوهه این تراژدی خداوند هدف بلندمدت خود را برای تاریخ حفظ می کند. عیسی با تبعید قوم خود همزادپنداری می کند، همانطور که با خروج آنها همزادپنداری کرد. بنابراین فصل دوم در آیه 18 به ارمیا 31:15 استناد می کند که رنج اسرائیل در تبعید را با آنچه در آن زمان در بیتلهم اتفاق افتاد مقایسه می کند. در ارمیا 31 از راحیل صحبت می کند که از طرف فرزندانش در آنجا گریه می کند. خب، همه عهد عتیق را به خوبی می دانستند و متی این را بدیهی می‌داند که مخاطب هدف او، مخاطبان اصلی او، عهد عتیق را به خوبی می‌شناسند. هر کسی که عهد عتیق را به خوبی می‌شناسد، می‌داند که راحیل در نزدیکی بیت‌لحم دفن شده است. ارمیا 35:19. و بنابراین متی ممکن است به طور ضمنی از عبارت جزر حشواه استفاده کند. جزر حشواه یک تکنیک تفسیری یهودی بود که در آن دو متنی که در مورد چیزی مشابه صحبت می‌کنند را برمی‌داشتید و آنها را کنار هم قرار می‌دادید. در واقع خاخام‌های بعدی گفتند که یعقوب راحیل را در آنجا دفن کرد تا او بعداً بتونه برای تبعیدیانی که از کنارش عبور می‌کردند دعا کنه. حالا وقتی از خاخام‌های بعدی نقل قول می‌کنم، نمی‌گویم که آنچه آنها گفتند درست بوده است. من فقط از آن برای نشان دادن طرز فکر مردم در آن زمان استفاده می کنم. اما این زمینه در ارمیا 31 آمده است. خداوند راحیل را تسلیم می دهد و سپس ارمیا به پیشگویی احیای اسرائیل می پردازد، زیرا می گوید اسرائیل پسر عزیز من است، فرزندی که از او لذت می برم. بنابراین این موضوع دوباره با آنچه او در مورد پسر در فصل ساعت 20:15 دقیقه به نقل از هوش گفت مرتبط است. و ارمیا همچنین در ارمیا 31 از 31 تا 34 از عهد جدید صحبت می کند، همانطور که عیسی در متی فصل 26 از عهد با خون خود صحبت خواهد کرد. معلمان یهودی اغلب هنگام نقل قول از یک آیه به طور ضمنی کل زمینه را مطرح می کردند، زیرا انتظار داشتند که با افرادی صحبت کنند که از نظر کتاب مقدس باسواد هستند و زمینه گسترده تر را می دانند. گاهی اوقات این متن خوانندگان امروزی را که کتاب مقدس را اونطور که در حالت ایدئال ما باید بدونیم نمی‌شناسد از قلم می‌اندازد. سپس از سکونت آنها در ناصره صحبت می‌کند. حالا مردم در مورد جمعیت ناصره اختلاف نظر دارند. از نظر باستانشناسی برخی تخمین می‌زنند که تنها 500 نفر در ناصره ساکن بودند. این موضوع تا حدودی بستگی دارد. آنها بخش زیادی از ناصره را کاوش کردند، اما اگر کمی آن طرفتر از آنچه ما مرزها می دانیم زندگی کنید چه؟ اما در هر صورت برخی تخمین می زنند که فقط حدود 500 نفر ساکن بودند. این یک جامعه بسیار کوچک بود. می توانید ببینید که چرا ناتانیل در یوحنا ساعت 1:46 دقیقه می گوید آیا چیز خوبی می تواند از ناصره بیرون بیاید؟ این لزوماً یک شهرت منفی است. این شهر نسبتاً ارتدوکس محسوب می شد. بعدها پس از تخریب معبد یکی از 24 فرقه کاهنان در ناصره ساکن شد، زیرا آنجا مکانی پاک و مقدس محسوب می شد. ساکنان آن با دقت بسیار قوانین یهود را رعایت می کردند. سفالگری نشان می دهد که تعدادی از مهاجران یهودی از جنوب شرقی مدتی قبل در اینجا در جلیل در ناصره ساکن شدند. بنابراین این با خانواده‌های یوسف و شاید مریم که از جنوب شرقی در منطقه اطراف بیت‌لحم آمده و سپس در اینجا ساکن شدند مطابقت داره. همچنین مسیحیان بعدی ناصره را به عنوان مکانی برای بزرگ شدن عیسی ابداع نکردند. منظورم این است که در دنیای باستان اهل یک مکان برجسته، افسس، آتن بودن اعتبار داشت. می‌دانید اگر می‌توانستید بگویید اهل اورشلیم هستید، برای یهودیان این برجسته‌ترین بود. اما برای اینکه پیشینه‌ای در ناصره داشته باشید، اگر عیسی در خارج از جلیل نبود، افراد بسیار کمی نام ناصره را می‌شنیدند. نجاری نیز بدون شک در ناصره یک شغل بسیار ارزشمند بود، زیرا وقتی عیسی هنوز کودک بود، صفوریه که یکی از دو شهر اصلی جلیل بود، در شورشی علیه رومیان بر سر مالیات به آتش کشیده شد. بنابراین بلافاصله هیرودیس آنتیپاس، حاکم جلیل، اقدام به بازسازی صفوریه کرد. خب، حدس بزنید چه شد؟ اگر در جامعه 4 مایل دورتر از صفوریه زندگی می کنید، اگر در ناصره یا هر یک از روستاهای کوچک دیگر اطراف آن زندگی می کنید، احتمالاً می توانید مدتی از طریق نجاری یا سنگ تراشی امرار معاش کنید. و در این مورد، گفته می شود یوسف و عیسی هر دو نجار بودند. این موضوع از نظر تاریخی، موقعیت مکانی را به خوبی نشان می دهد. حال با نگاهی به الهیات فصل دوم آیات 19-23 به سکونت در ناصره می پردازیم. می دانید مردم ممکن است پیشینه ناصری عیسی را مورد انتقاد قرار دهند. برخی از افرادی که پیروان او را دوست نداشتند آنها را ناصری می نامیدند. آنها اغلب از عیسی ناصری صحبت می کردند. این لزوماً یک تحقیر نبود، اما برای افرادی که او را دوست نداشتند می توانستند بگویند خب او از این روستای کوچک می آید. منظورم این است که او شخص مهمی نیست. بنابراین متیو به این پاسخ می دهد. و ما این تعداد از عناصر الهیات را در این متن می بینیم، چیزهایی که به ما می آموزد. اول، ما شاهد رهایی از مشکلات هستیم. مرگ هیرودیس 3 بار ذکر شده است. هیرودیس می خواست کودک و مادرش را بکشد، اما در نهایت تنها خدا قدرت زندگی و مرگ را در دست دارد. دروازه های مرگ نمی توانند بر قوم خدا غلبه کنند. اگر ما بمیریم، حتی یک تار مؤثر ما بدون اطلاع خدا به زمین نمی افتد. ما می توانیم به پدر آسمانی خود اعتماد کنیم و او همچنین اگر ارادش باشد، قادر است ما را حفظ کند. و بنابراین در این مورد خدا اهداف خود را حفظ می کند. ما همچنین بازگشت عیسی را چیزی شبیه به یک موسی جدید یا یک نجات دهنده می‌بینیم. قبلا اشاره کردم که چگونه به موسی گفته شد که می‌تونه به مصر برگردد زیرا کسانی که قصد جان او را داشتند، مرده بودند. و به یوسف در خواب گفته می‌شود که می‌تونه به سرزمین مقدس برگردد زیرا کسانی که قصد جان کودک را داشتند، مرده بودند. اما وقتی می‌شنود که آرخلایوس، پسر هیرود کبیر، در یهودی قدرت را در دست دارد، به جای آن در جلیل ساکن می شود زیرا هیرود آنتیپاس، حاکم جلیل، بهترین فرد جهان نبود، اما او بسیار بهتر از آرخلایوس بود. و این چیز دیگری است که در روایت می بینیم که خدا می تواند به ما حکمت بدهد. در این مورد، یوسف حکمت داشت زیرا آرخلایوس، حاکم یهودیه، آدم خیلی خوبی نبود. او پس از مرگ پدرش هیرودیس کبیر در یهودیه به قدرت رسید. اما همانطور که یکی از مورخان گفته است، آرخلایوس تمام رذایل پدرش را داشت، اما هیچ یک از فضایل او را نداشت. یعنی او فردی بسیار نامهربان و بسیار بدجنس بود، اما برخلاف پدرش، مدیر بدی بود و در نهایت در سال 6 به وین در گال تبعید شد. بنابراین عاقلانه بود که او در یهودیه ساکن نشود و به بیت لحم بازنگردد. اما در نهایت می‌بینیم که این نقشه خدا بود که در ناصره ساکن شود. ناصره از نظر سیاسی بی‌اهمیت بود و شاید 500 اقامتگاه داشت، همانطور که دیده ایم. بنابراین این یک منطق کتاب مقدسی را می‌طلبد و منطق کتاب مقدس این است که از نظر الهی اهمیت داشته است. و متی نقل می‌کند، او نمی‌گوید یک پیامبر، بلکه می‌گوید انبیا. بنابراین ممکن است او متون مختلفی را مانند مفسران یهودی زمان خود که گاهی اوقات این کار را می‌کردند، به هم بافته باشد. او باید ناصری نامیده شود. خب، مفسران یهودی گاهی اوقات از بازی‌های کلامی نیز استفاده می‌کردند. گاهی اوقات کنایه‌ها را با هم ترکیب می‌کردند و از بازی‌های کلامی استفاده می‌کردند. بنابراین محققان امروز در تشخیص اینکه او در مورد کدام قسمت‌ها صحبت می‌کند، مشکل داشتند. برخی از محققان فکر می‌کنند که او درباره فصل 13 کتاب داوران صحبت می‌کند، جایی که شمشون یک ناصری بود. او باید یک ناصری نامیده شود. اما تعداد بیشتری از محققان فکر می‌کنند که این یک بازی با کلمات ابری است. در فصل مربوط به کتاب اشعیا، کلمه ابری نتصر به معنای شاخه آمده است که ممکن است بخشی از ریشه نام ناصره باشد، زیرا این شهر محل انشعاب است. اما نتصر به معنای شاخه است و در کتاب اشعیا، فصل 11 و آیه اول به عنوان عنوانی برای پادشاه موعود که می‌آید استفاده شده است. همچنین در تمارهای دریای مرده و غیره نیز به عنوان عنوانی مسیحایی به کار رفته است. بنابراین متی احتمالاً کاری پیچیده انجام می‌دهد، اما در این مورد آنقدر پیچیده است که محققان امروز هنوز در تلاشند تا بفهمند که دقیقاً کدام کار پیچیده را او انجام می‌داد. همچنین من از ذکر این نکته قبلاً غفلت کردم، اما شما همین موضوع را در فصل اول متی با این مجموعه‌های 14 نسل دارید. برخی از محققان میگویند که در آنجا از اصل یهودی گماتریا استفاده می شود. عدد 14 روش هجی کردن داوود با حروف عبری است، وقتی که از هر حرف به عنوان اعداد عبری برای الفبای عبری استفاده می کنید. بنابراین نکات قابل بحث بیشتری وجود دارد که می توانیم در انجیل متی به آنها بپردازیم. من سعی ندارم به همه آنها بپردازم، اما با این فصل دوم متی را به پایان می رسانیم. و ما به فصل 3 انجیل متی می رویم، جایی که به پیام یحیی تعمید دهنده برمی خوریم. ابتدا به پیام او نگاه خواهیم کرد. خب، ابتدا به سبک زندگی او و سپس به پیام او خواهیم پرداخت. هشدارهای یک پیامبر بیابان، فصل سوم، آیات 1-12. یوسفوس، مورخ یهودی قرن اول، همچنین درباره یحیی تعمید دهنده صحبت می کند. همچنین درباره تعمید دادن مردم در اردن توسط یحیی صحبت می کند. اما یوسفوس برای مخاطبان یونانی یا حداقل مخاطبان یهودی پراکنده می نویسد. او همچنین انتظار دارد خوانندگان غیر یهودی نیز او را بخوانند. و یوسفوس یحیی را به عنوان یک فیلسوف اخلاقگرای یونانی به تصویر می کشد. بنابراین یحیی در آنجاست که روح آنها را تطهیر می کند و سپس بدنهایشان را با آب پاک می کند. اما اساساً ایده‌ای که در انجیل‌ها داریم به شیوهایی که انجیل‌ها بیان می کنند به آنچه ما از یوحنا می دانیم نزدیکتر است، زیرا او در سرزمین مقدس موعظه می کرد. او کسی نیست که با فلسفه یونان در ارتباط باشد. حال اگر در یک دوره آموزشی من در مورد پولس یا چیزی شبیه به آن شرکت کنید، ممکن است در مورد فلسفه یونان صحبت کنیم. من هم عاشق مطالعه همه این چیزها هستم. اما یحیی تعمید دهنده در مورد فلسفه یونان صحبت نمی کرد. او یک پیامبر یهودی است. بنابراین برخی از نخبگان فکر می کردند که پیامبران در زمان آنها منقرض شدند. فریسیان معتقد بودند که تورات کافی نیست. ما واقعاً به پیامبرانی که مدام در حال پرسه زدن هستند نیازی نداریم. اگر افرادی بودند که می‌گفتند صدوقیان از جانب خدا سخن می‌گویند، قدرت سیاسی آنها به خطر می‌افتاد. اما جنبش‌های پولیستی بیشتر پذیرای پیامبران بودند. بنابراین افرادی بودند که حاضر بودند حتی به بیابان بروند و از کسانی که ادعای پیامبری داشتند پیروی کنند. یوسفوس به چند نفر دیگر هم اشاره می کند، هرچند بیشتر آنها خیلی خوب به نظر نمی رسند. یحیای تعمید دهنده و در واقع عیسی که یوسفوس در کتاب عتیقات ساعت 18:03:64 از او نام می برد. یوسفوس درباره عیسی هم صحبت می کند و همونطور که از یحیی با نظر مساعدی یاد می کند، از او هم با نظر مساعدی یاد می کند. اما به گفته او، بیشتر بقیه سعی در ایجاد مشکل داشتند. سبک زندگی جان. ما به موقعیت مکانی او در بیابان نگاه می کنیم. در هر چهار انجیل، لباسهایش و رژیم غذاییش آمده است. اول از همه موقعیت مکانیش. خب، آیا این می توانست تاریخی باشد؟ در انجیل مرقس، درباره این بیابان مرتبط با رود اردن می خوانیم. و کسی که خارج از سرزمین مقدس باشد، بیابان را با رود اردن مرتبط نمی داند. منظورم این است که انتظار می رود اطراف رودخانه کاملا حاصلخیز باشد. اما در مورد رود اردن، این منطقه حاصلخیز را درست در دو طرف رود اردن داشتید. و بعد هرچه از آن فراتر می رفتید، خیلی کمتر می شد. بنابراین با جغرافیا و توپوگرافی منطقه مطابقت دارد. همچنین طبیعت بکر یک پناهگاه رایج بود. جایی بود که مردم وقتی نیاز داشتند از دردسر فرار کنند، به آنجا می رفتند. در یکی از داستان‌های بعدی خاخام‌ها، این خاخام، شمعون بن یوخای و پسرش رفتند و در قاری در بیابان پنهان شدند و تا زمانی که صدایی آسمانی نشنیدند، بیرون نیامدند. شما می توانستید بیرون بیایید. همچنین جایی بود که می توانستید با خیال راحت جمعیت را ثبت کنید و با خیال راحت جمعیت را جذب کنید. خب، چرا متی یا مرقس زحمت ثبت این را به خود دادند؟ چرا مهم بود؟ خب، یک دلیل این است که این داستان عیسی را از قبل نشون می‌دهد، کسی که قرار است در فصل بعدی در بیابان باشد. دلیل دیگر این است که این داستان سبک زندگی جدایی از تمام ارزش‌های دنیا را الگو قرار می‌دهد. بیابان مکان ایدئالی برای کسانی بود که از جامعه طرد شده بودند. پیامبران رادیکال از جمله پیامبران ضد رومی می‌توانستند در آنجا جمع شوند و احتمال دستگیری آنها کم بود. راهزنان در بیابان پرسه می زدند. همچنین جنبش های نوسازی، مانند افرادی که تومارهای دریای مرده را در جامعه قمران تولید کردند، جنبشی در بیابان بودند. آنها همچنین از مقامات و جامعه فاسد دور خواهند بود، همانطور که بسیاری از مردم آن را می دیدند. همچنین یک دلیل کتاب مقدسی وجود داشت. پیامبران کتاب مقدس خروج جدیدی را پیش بینی کرده بودند. در واقع ما این را در مورد فصل 11 کتاب اشعیا ذکر کردیم. این موضوع در اشعیا 2 نیز وجود دارد. در اشعیا 11 نیز وجود دارد. در جاهای مختلف نیز وجود دارد. یکی از جاهایی که این عبارت ظاهر می شود در اشعیا فصل 40 و آیه 3 است. بنابراین آنجا صدای کسی را می شنوید که در بیابان فریاد می زند و می گوید راه را برای خدای ما آماده کنید. و مطمئناً یحیی تعمید دهنده چنین صدایی در بیابان است که راه را برای خروج جدید موعود، دوران جدید نجات، آماده می کند. سبک زندگی او می تواند مظهر فداکاری باشد که با آنچه که ما هنگام نگاه کردن به لباسهای یحیی و نحوه لباس پوشیدن او خواهیم دید، مطابقت داره. منظورم این است که در طبیعت وحشی، جایی برای وصل کردن لپتاپ به برق نیست. جایی برای وصل کردن اینترنت و تماشای چنین ویدیویی وجود ندارد. جایی برای وصل کردن لامپ ها به برق نیست. اما به هر حال، حتی برای یهودیان قرن اول هم سخت بود. لباس های یحیی، او مثل فقیرترین فقرا لباس می پوشید. باز هم، سبک زندگی فداکارانه. اما عنصر دیگری هم در نحوه لباس پوشیدن او وجود دارد. و آن این است که نحوه لباس پوشیدن او یادآور الیاس پیامبر است. دوم پادشاهان ساعت 1:08، او مانند الیاس در دوم پادشاهان ساعت 1:08 لباس می پوشد. قرار بود الیاس قبل از روز خداوند بازگردد. این در ملاکی فصل 4، سنت یهودی که بعدها توسعه یافت، کتاب سیراخ و غیره است. قرار بود الیاس راه را برای خدا آماده کند، درست مانند اشعیا 40 در آیه 3. می گوید کسی که در بیابان می آید تا راه را برای خدا آماده کند. خب، یحیی راه چه کسی را آماده می کند؟ یحیی راه را برای عیسی آماده می کند. نویسندگان انجیل که همین الان اینجا هستند، نزدیک به ابتدای انجیل ها، به شما می گویند که می دانند عیسی واقعا کیست؟ عیسی خدا در جسم است. بنابراین، متی فصل 3 در آیه 3 از اشعیا نقل قول می کند که به یهوه اشاره دارد. متی از ملاکی 3 نقل قول نمی کند، در حالی که مرقس نقل قول می کند که به طریقی دیگر به ایلیا اشاره می کند. متی این را اینجا نقل نمی کند. او این را در فصل 11 نقل می کند، اما این موضوع بعداً در انجیل متی نیز مطرح خواهد شد. علاوه بر موقعیت مکانی جان و کمد لباس او، رژیم غذایی جان را هم داریم. جان ملخ و عسل وحشی می‌خورد. او حشره هم می‌خورد. حالا بسته به اینکه اهل کدام بخش از جهان باشید، این ممکن است خوب یا بد به نظر برسد. یادم می‌آید وقتی در ایالت پلاتو در کمربند میانی نیجریه اقامت داشتم، وقتی مورچه‌های بالدار بیرون آمدند، همه می‌گفتند: "او، اینها واقعاً خوب هستند. الان وقتشه که آنها را بگیریم." و بالهایشان را می‌کندند و در دهانشان می‌گذاشتند. در بعضی از مناطق کنگو، موریانه ها خیلی خیلی خوشمزه محسوب می شوند. ملخا حلال گوشت بودند. یعنی آنها با الزامات لاویان 11 مطابقت دارند. شما مجاز به خوردن ملخ هستید. یهودیان می توانستند ملخ بخورند. تمارهای دریای مرده همچنین در مورد روش صحیح آماده سازی ملخ برای غذا صحبت می کنند. اما معمولا فقط ملخ نمی خوردند. تغذیه کامل با ملخ یک رژیم غذایی بسیار خاص بود. و فقط کسی که در بیابان زندگی می کرد، چنین کاری می کرد. سبک زندگی بسیار فداکارانه ای داشت. اگرچه جان توانست با مالیدن عسل وحشی روی آنها، کمی آنها را شیرین کند. او چطور می توانست عسل وحشی را به دست آورد؟ خب، می توانستید آتش روشن کنید، زنبورها را با دود بیرون بیاورید، سپس کندو را بردارید، آن را بشکنید و عسل را بیرون بیاورید. این رژیم غذایی ساده اغلب با زاهدان بیابانی مرتبط بود. ما در جاهای مختلفی در مورد اون خوانده ایم که برخی از یهودیان مجبور بودند این کار را انجام دهند. و برخی افراد به این امر فراخوانده شدند. هر یک از ما انواع مختلفی از فراخوان‌ها را داریم. هر یک از ما انواع مختلفی از فداکاری‌ها را داریم که باید برای پادشاهی انجام دهیم. عیسی بعداً در مورد این موضوع صحبت می‌کند. وقتی می‌گوید: می‌دانید شما از یحیی تعمید دهنده شکایت کردید. شما گفتید که او نمی‌خورد و نمی‌نوشد. او حتماً دیرو دارد. و عیسی گفت که من آمدم و خوردم و آشامیدم. و شما می‌گویید: ببینید یک مرد پرخور و شرابخور. و عیسی به آنها اشاره می کند فقط متناقض. آنها می خواهند به هر طریقی به پیامبران حمله کنند. اما عیسی قرار است حتی بیشتر از یحیی قربانی کند، حداقل برای 40 روز که کاملا بدون غذا می ماند. اما نکته این مثال‌های مختلف این است که ما باید همه چیز را در گروه پادشاهی بگذاریم. پادشاهی خدا مانند مروارید گرانبهایی است که تاجری رفت و همه چیزش را برای آن فروخت، متی سیزده، یا مانند گنجی پنهان در مزرعه است که ارزش هر چیز دیگری را که شما از قبل دارید دارد، زیرا از همه اینها بزرگتر است. عیسی ارزش همه چیز را دارد. او ارزش هر فداکاری را دارد. و در نقاط مختلف جهان، ما فراخوانده شده ایم که چیزهای مختلفی را فدا کنیم. من به عنوان یک مسیحی جوان، ایمانم را در خیابانها به اشتراک می گذاشتم، زیرا می خواستم دیگران خبر خوش درباره خداوندی که مرا نجات داده بود، بشنوند. منظورم این است که من تا روزی که پیرو عیسی شدم، در واقع خبر خوش درباره چگونگی پیروی از او را نشنیده بودم. و من همان روز از الحاد به مسیحیت گرویدم. اما گاهی اوقات به خاطر بیان ایمانم در خیابانها کتک می خوردم. جانم در خطر بود. حالا زندگی من اصلا شبیه آن نیست. فداکاری هایی که می کنم بسیار متفاوت است. اما در زمانهای مختلف زندگی من یا برای هر کدام از ما فراخوانده شده‌ایم که رنجهای متفاوتی بکشیم. اما همه ما برادر و خواهر هستیم و باید در کنار هم بایستیم. و اگر در جایی هستید که زیاد رنج نمی برید، در دعا به یاد کسانی باشید که رنج میبرند. اما هر فرصتی که داشته باشیم، میتوانیم منابع را به خاطر پادشاهی فدا کنیم، هر کاری که از دستمان برمیآید با هر آنچه که داریم و در هر موقعیتی که هستیم انجام دهیم. و این نمونه‌ای است که ما اینجا در انجیل ها داریم. ما همچنین در مورد مأموریت یوحنا به اسرائیل میآموزیم. موعظه یحیی، پیام یحیی. این پیام توبه است. یهودیان اغلب درباره توبه صحبت می کردند. هر بار که گناه می کردید، باید از آن توبه می کردید. باید توبه می کردید. بعضی ها گفتند، خب، می دانید، این کلمه یونانی متانویوست که به معنی تغییر نظر است. اما معنی یک کلمه با ریشه هایش با در نظر گرفتن این بخش از کلمه و این بخش از کلمه و این به این معنی بود و اون به این معنی بود، تعیین نمی شود. معنی یک کلمه با کنار هم قرار دادن این دو و نحوه استفاده مردم از کلمات تعیین می شود. و نحوه استفاده از این کلمات در انجیل ها مانند پیامبران اسرائیل است که اسرائیل را به بازگشت به سوی خدا، بازگشت به سوی خداوند، ای خدای اسرائیل فرا می خواندند. و یحیی مردم را فرا می خواند که نه فقط طرز فکر خود را تغییر دهند، بلکه زندگی خود را نیز تغییر دهند و زندگی خود را تسلیم خدای اسرائیل کنند. و آنها در آیه ششم به گناهان خود اعتراف می کنند. و سپس یحیی با توبه در این مورد با غسل تعمید به آنها نشان می دهد که این کار را انجام دهند یا آنها را به انجام این کار نیز فرا می خواند. یوسفوس دوباره در مورد آن به ما می گوید. اما پیشینه آن چیست؟ خب، در دوران باستان مراسم غسل تعمید آینی مختلفی وجود داشت. برخی از گروه‌های سختگیر مانند کسانی که تومارهای دریای مرده را نوشتند، مرتباً غسل تعمید آینی را انجام می‌دادند. در واقع آنها این کار را برهنه انجام می‌دادند، نه با کسی از جنس مخالف، اما برای انجام آن برهنه می‌شدند. احتمالاً یحیی این کار را نمی‌کرد چون می‌دانید آنها در ملاعام با آردن بودند، اما می‌خواستند خودشان را با آب بپوشانند. بعدها خاخام‌ها گفتند که باید 40 دریا آب داشته باشید. و آنها در واقع باستانشناسان مخازن قوطه وری در اسرائیل را که یهودیان استفاده می کردند، اندازه گیری کردند. و مطمئناً آنها می توانند آن مقدار آب را در آنجا دهند. اما نوع خاصی از قوطه وری وجود داشت. انواع دیگری از شستشو نیز وجود داشت، مانند شستشو برای دستها و غیره. اما نوع خاصی از قطوری وجود داشت که زمانی استفاده می شد که غیر یهودیان به یهودیت روی می آوردند. آنها در آب قطور می شدند تا از ناخالصی های غیریهودی سابق خود پاک شوند. و ما قبلا در مورد اون صحبت کردیم که ممکن است یحیی به شنوندگان یهودی خود بگید، می دانید شما نمی توانید فقط به نوادگان ابراهیم بودن تکیه کنید. همونطور که امروزه می توانیم به کسی بگوییم، نمی توانی به بزرگ شدن در یک خانواده مسیحی برای افرادی که مسیحی بودند تکیه کنی. در عوض همه ما باید با شرایط یکسان به سوی خدا بیاییم. همه ما باید توبه کنیم. همه ما باید از آن کنیم که تنها به واسطه کاری که خدا برای ما انجام می دهد، نجات می یابیم. و بنابراین یحیی این را موعظه می کند و این موضوع فرزندان ابراهیم را مطرح می کند. یحیی می گوید ای افعی زادگان. این چیزی هست که چند اسلاید بعدتر به اون خواهیم پرداخت، اما بدیهی است که قرار نیست تعریف و تمجید باشه. من فرهنگ‌های زیادی رو نمی‌شناسم که در آنها خطاب کردن کسی به عنوان افعی یا فرزند افعی تعریف و تمجید باشد. شاید برخی فرهنگ‌ها استثنا باشند، اما بیشتر آنها اینطور نیستند. مطمئناً این یکی نه. یوحنا می‌گوید شما باید ثمرهای مطابق با توبه بیاورید. خب، این یک موضوع است. عیسی در ادامه این انجیل نیز همین را تکرار می‌کند. درختان کوچک و بی ثمر جز به عنوان هیزم فایده‌ای نداشتند. آنها خیلی کوچک بودند. شاید بتوانید از آنها در سقف خود استفاده کنید، اما آنها حتی تیرهای سقف خوبی هم نمی‌سازند. آنها اغلب در عهد عتیق به عنوان نمادی از اسرائیل و ملت‌ها استفاده می‌شدند. سنگ‌ها همچنین به عنوان نمادی از عهد عتیق گاهی برای قوم خدا استفاده می‌شدند. اما او میگوید خدا میتواند از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندانی برانگیزد. و ممکن است در زبان سامی نوعی بازی با کلمات وجود داشته باشد که یحیی با اون موعظه میکند. این بازی با کلمات بین آهون و بن خواهد بود. این بسیار شبیه سنگ و خورشید است. خدا میتواند از این سنگ ها فرزندانی برای ابراهیم برانگیزد و پیامبران اغلب از بازی با کلمات استفاده میکردند. بنابراین او آنها را از وابستگی به شایستگی اجدادی برحذر می‌دارد. و ما پیام یوحنا را در مورد داور و داوری آینده داریم. یوحنا اعلام می‌کند که پادشاهی در حال آمدن است. او نمی‌فهمد که این پادشاهی در دو مرحله خواهد آمد، اما می‌داند که پادشاهی در حال آمدن است. و این پیامی است که عیسی آن را ادامه می‌دهد و شاگردانش را برای ادامه آن می‌فرستد. بنابراین به نوعی به الگویی برای موعظه ما تبدیل می شود. اما او به آنها هشدار می دهد، پادشاهی که در راه است، درست مانند آنچه در کتاب آموس می بینید که این روز خداوند که برای شما فرا می رسد، روز تاریکی خواهد بود، نه نور. آن روز، روز غضب است. روز داوری برای کسانی است که برای پادشاه آماده نیستند. به همین دلیل است که خداوند به مردم اراده آزاد داده است. او هنوز در تاریخ دخالت نکرده و همه چیز را به پایان نرسانده است. ما میگوییم خب عدالت خدا کجاست؟ بعضی ها باید دست از این حرفا بردارند چون برای عدالت خدا آماده نیستند. وقتی خدا بیاید عدالت کامل را اجرا خواهد کرد. و کسانی که گناه کردند باید خود را برای آن روز آماده کنند. همه ما گناه کرده ایم. باید با روی آوردن به خدا خود را برای آن روز آماده کنیم. بنابراین او درباره این شخص آینده صحبت می کند که قرار است داوری را بیاورد، اما پادشاهی را نیز می آورد. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. خب، من در حلقه شما چیزی نمی دانم، اما اغلب شنیدم که مردم درباره تعمید در روح القدس و آتش با اشاره به مقدستر شدن صحبت می کنند، این که آتش ناپاکی و نامقدسی را از ما می سوزاند. خب، آتش در متون مختلف کتاب مقدس نماد چیزهای مختلفی است. گاهی نماد تطهیر است. گاهی نماد آزمایش. ارمیا از آتشی سخن میگه که در استخوان‌هایش محبوس شده بود، اینکه کلام خداوند چنان در درونش بود که نمیتونست آن را در خود نگه داره. اما اغلب در کتاب مقدس آتش نماد داوری است. و سنت یهودی اغلب از آن به همین شکل استفاده میکند. آتش در این متن به چه معناست؟ خب، بیایید به متن قبلی برگردیم و ببینیم یوحنا چه کسی را خطاب قرار می دهد. یوحنای بسیاری از فریسیان و صدوقیان را می بیند که به جایی که او تعمید می دهد می آیند. در لوقا منظور جمعیت است. متی روی بخش خاصی از جمعیت تمرکز می کند. متی در انجیل خود واقعا فریسیان و صدوقیان را مورد خطاب قرار می دهد. اما شما از انجیل مرقس می دانید که آنها دردسرساز خواهند شد. بنابراین به هر حال، وقتی یحیی بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که به جایی که او تعمید می داد می آمدند، به آنها گفت، ای افعی‌زادگان که به شما هشدار داده بود، از خشم آینده فرار کنید، مانند مارهایی که از شعله می گریزند. آیا اینها دوستان او هستند؟ منظورم این است که آیا او با آنها طوری صحبت می کند که انگار شما واقعا انسانهای خدا ترسی هستید؟ وقتی او می گوید شما از افعی‌ها، از نسل افعی‌ها هستید، در دوران باستان مدیترانه این باور عمومی وجود داشت و و این شامل غیریهودیان نیز می شود، اعتقاد عمومی بر این بود که بچه افعی ها به این شکل به دنیا می آیند که در درون مادرشان از تخم بیرون می آیند. خزندگان تخم می گذارند، اما اینها در درون مادرشان از تخم بیرون می آیند و سپس از طریق رحم مادرشان راه خود را باز می کنند و در این فرایند مادرشان را می کشند. بنابراین گاهی اوقات وقتی مردم به عنوان افعی به کسی توهین می کردند، مثل این بود که آنها را قاتل والدین می نامیدند. و یوحنا این را حتی صریح تر می کند. شما ای افعی زادگان، ای قاتلان والدین. اوه، شما می خواهید بگویید که ما فرزندان ابراهیم هستیم. در واقع، شما قاتلان والدین خود هستید. شما در آن سطح اخلاقی هستید، احتمالاً از آنها تعریف نمی کنید. خب، جان در مورد چه چیزی به آنها هشدار می دهد؟ او از فرار از خشم قریب‌الوقوع صحبت می کند. میوه‌های مطابق توبه بیاورید. هر درختی که میوهی خوب ندهد، بریده و در آتش افکنده خواهد شد. آیا آن آتش شاد بود؟ آیا آن آتش در استخوان‌های شما بسته شده بود تا شما را به موعظه وادارد؟ خیر. هر درختی که میوه خوب ندهد، در آتش افکنده می شود. این آتش داوری است. این آیه 10 است. آیه 12، آیه‌هایی که درست بعد از آیه 11 قرار دارد، آیه 12 میگه که چنگال زمستانی او در دست اوست و قرار است خرمنگاه خود را کاملا تمیز کند. خب، کاری که آنها بعد از برداشت محصول انجام میدادند، وقتی گندم را جمع آوری میکردند، گندم را به هوا میپاشیدند و بادکاه سبکتر را پخش میکرد، زیرا کاه را نمیتونستید بخورید. بنابراین این راهی برای جدا کردن گندم از کاه بود. و سپس می توانستید گندم را در انبار جمع کنید، اما کاه که بیارزش بود، فقط برای سوزاندن در نظر گرفته شده بود. و گاهی اوقات وقتی خدا در انبیای عهد عتیق از داوری صحبت می کرد، از اشیای داوری خود به عنوان کاه نیز سخن می گفت که سوزانده می شدند. اما کاه حتی سوخت خوبی هم نبود. زود نمی سوخت. متاسفم، زود سوخت. مدت زیادی دوام نیاورد. و بنابراین شما فکر می کنید که این کاه به سرعت می سوزد. اما او میگوید نه، این کاه با آتشی خاموشن شدنی خواهد سوخت. آتش خاموشن شدنی چه آتشی بود؟ وقتی یهودیان از آن صحبت میکردند، اغلب از جهنم صحبت میکردند که دیدگاه یهودیان از مکانی برای نفرین شدگان بود. حال دیدگاه‌های یهودی متفاوتی در این مورد وجود داشت، اما همه آنها شامل نابودی میشدند و برخی از آنها شامل نابودی ابدی میشدند. و با صحبت از این کاه که با آتشی خاموشن شدنی می سوزد، یوحنا وحشتناکترین تصویری را که معلمان یهودی و فریسیان از آن صحبت می کردند، در نظر می گیرد، زیرا این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد، بدترین اتفاق ممکن که برای لعنت شدگان رو خواهد داد. یوحنا می گوید شما فریسیان گرفتار این هستید. خب، آتشی که در آیه 10 آمده، آتش داوری است. آتشی که در آیه 12 آمده، آتش داوری است. برای آن دسته از شما که در ریاضی خوب هستید، چه آیه‌هایی بین آیات 10 و 12 آمده است؟ بله، آیه 11، جایی که او از تعمید در روح القدس و آتش صحبت می کند. بنابراین در این زمینه آتش به چه چیزی اشاره دارد؟ در این زمینه باید به داوری اشاره کند. آیا همه فریسیان توبه می کنند؟ به یاد داشته باشید، فقط درختانی که توبه می کنند و میوه خوب می دهند، در آتش انداخته نمی شوند. و همچنین یوحنا از گندم و کاه صحبت می کند. خب، بعضی از افرادی که او با آنها صحبت می کند، گندم و بعضی دیگر کاه خواهند بود. بنابراین او با افراد زیادی صحبت می کند. او با گروهی از مردم صحبت می کند. شما در زبان یونانی به صورت جمع است. بنابراین، وقتی یهی با جمعیت صحبت می کند، همه شما در روح القدس و آتش تعمید خواهید یافت. بعضی از شما روح القدس را دریافت خواهید کرد. بعضی از شما آتش را. ممکن است نوعی بازی با کلمات باشد، زیرا کلمه روح و کلمه باد یکی هستند. این باد است که کاه را جدا می کند. اما این نکته‌ای را نیز بیان می کند، زیرا انبیای عهد عتیق در آن زمان، زمان موعود بازگشت، وعده داده بودند که خدا روح خود را بر قوم خود خواهد ریخت. این روح دوبار در عهد عتیق، در مزمور 51 و اشعیا 63 روح القدس نامیده شده است. اما اغلب در یهودیت اولیه روح خدا رواها کودش یا همان روح القدس نامیده می شد. بنابراین ما احتمالاً نمی‌خواهیم آنطور که این متن به آن اشاره می‌کند در آتش تعمید بگیریم. بله، ما می‌خواهیم مقدس باشیم، اما احتمالاً منظور این متن این نیست. ما می‌خواهیم روح القدس را داشته باشیم. و می‌خواهم به برخی از این دیدگاه‌ها در مورد جهنم که در موردشان صحبت کردم اشاره کنم. برخی از یهودیان معتقدند که شریران فوراً سوزانده می‌شوند. این نابودی فوری شریران خواهد بود. برخی از یهودیان معتقد بودند که این یک مجازات موقت برای حدود یک سال خواهد بود. برای اسرائیلیان غیر مرتد، این فقط یک سال خواهد بود. برخی معتقدند که این عذاب ابدی خواهد بود. خب، در انجیل‌ها، یوحنا و عیسی خشن‌ترین تصویر زمان خود را برای رستاخیز نفرین شدگان به آریت می‌گیرند. و حدس بزنید که آنها اغلب این را خطاب به چه کسی می‌گویند؟ افرادی که بیش از همه نیاز دارند از خود راضی بودن خود تکانده شوند. و عیسی به سوی مردمی که احساس می کنند، او ما گناهکاریم و خدا ما را نمی پذیرد، دستیاری دراز می کند. او به سوی آنها دستیاری دراز می کند. اما مردمی که می گویند، او ما خیلی خوبیم. ما به این مژده پادشاهی که شما اعلام می کنید نیازی نداریم. او آنها را از خود راضی بودنشان تکان می دهد و به آنها در مورد داوری قریب‌الوقوع هشدار می دهد. اما ما اینجا درباره قدرت داور آینده نیز می خوانیم. یحیی تعمید دهنده در مورد این شخص می گوید که قرار است در روح القدس و آتش تعمید دهد. خب، با توجه به عهد عتیق چه کسی قرار بود روح خدا را بریزد؟ چه کسی اختیار ریختن روح خدا را دارد؟ یوئیل فصل 2، اشعیا فصل 42، اشعیا فصل 44، اشعیا فصل 61، حزقیال 36، حزقیال 37، حزقیال 39. تنها کسی که می توانست روح خدا را عطا کند، تنها کسی که می توانست روح خدا را جاری کند، خود خدا بود. اگر یحیی کسی را که قرار است بیاید و با روح القدس و آتش تعمید دهد، اعلام می کند، این باید خود خدا باشد. هیچ کس دیگری نمی توانست مجاز به انجام این کار باشد. و به علاوه یوحنا میگوید من لایق نیستم که با صندل‌های او سر و کله بزنم. در دوران باستان شاگردان خاخام‌ها میگفتند که هر کاری را که یک برده انجام میدهد برای معلم خود انجام میدهند به جز رسیدگی به پاها و صندل‌ها، زیرا این کار خیلی تحقیرآمیز بود. این کاری بود که فقط یک برده انجام میداد، بستن صندل‌ها، حمل صندل‌ها و غیره، شستن پاها. یحیی میگوید من حتی لایق این نیستم که با کفشهایش سر و کله بزنم. من حتی لایق این نیستم که خادم او باشم. به یاد داشته باشید انبیا خادمان یهوه بودند. انبیا در عهد عتیق خادمان خدا بودند. یوحنا میگوید این یکی خیلی بزرگ است. این یکی خود یهوه است. یوحنا از آن میکند که عیسی عظیم است و ما را نیز دعوت میکند که همین را بپذیریم، اینکه کسی که ما میپرستیم قدرتمند است. او خداست که در جسم تجسم یافته و حقیقتاً شایسته‌ای تمام ستایش‌ها و اطاعت‌های ماست. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه 5، متی از 2 تا 3 است.